میبینه تعقیب و گریز میکنه، 5 تا تیر هوایی هم میزنه و زمینگیرش میکنه.
از سارقانی که خانوادگی سرقت میکردند، سرهنگ خسروی سرکلانتر شرق پایتخت در این باره گفت:
دایی خواهرزاده به صورت فامیلی سرقت میکردن.
میافتی سرقت اماکن دیگه، سرقت مغازه ها، انباری خونه ها. ماشین الان سرقت میکردم که پلیس رو ادغام کنی بشه، برای اینکه پلیس پیدامون نکنه. بعد که پلیس بگیم که خودرو تو سرقتیه.
خودرو ما به اسم کی بود؟
خودرو بر خودم بود.
تا سارق سابقه داری که پابند الکترونیکی هم داشت، اما دست از سرقت بر نمی داشت.
سرقت کرده بودیم، الان با دوباره برای سرقته.
و مالخر چک‌های سرقتی، سرهنگ مافی سرکلانتر مرکز تهران در این باره گفت:
مدت 4-5 سالی هستش که چک سرقتی از سارقین خریداری میکنن، حالا مثلا به مبلغ 200 تومن 250 تومن، بعد به مبلغ حالا 450-500 تومن هم همونجا میفروشنش.
مالخر نیز از شگردش گفت:
می آوردن چک، می آوردن اونجا واسه فروش، ما میخریدیم، بعد کسی میومد بعد چک میخواست مثلا بهش میفروختیم، چک های سفید می آوردن برای خرید و فروش.
ارزش اموال کش شده در این طرح بیش از 27 میلیارد تومان است. سردار رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ:
در واقع امروز یک طرح مشترکی رو تهران با شهرره انجام دادن و محصول بسیار خوبی رو داشت که باید عرض بکنم در تهران 1078 سارق دستگیر شد و در شهرستان ری 243 نفر.
قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
سربازان گمنام امام زمان اداره اطلاعات ملارد در برخورد با جرائم سازمان‌های دولتی دو کارمند جهاد کشاورزی شهرستان ملارد را بازداشت کردند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد ضمن اعلام این خبر گفت این افراد به اتهام ارتشا بازداشت شدند و تحقیقات در خصوص این موضوع ادامه دارد. آقای جهانشیری افسود دادستانی شهرستان ملارد با جدیت اعمال و رفتار دستگاه‌های دولتی را رصد و در زمینه تخلفات هیچ گونه اغمازی ندارد و شهروندان چنانچه اطلاعاتی در زمینه ارتشا و کمکاری دستگاه‌های دولتی دارند می‌توانند مراتب را به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد اعلام کنند.
آزادی 5 محکوم به اعدام در تهران. با تلاش مرکز صلح و سازش دادسرای جنایی تهران، کمک خیران و صلح یاران، 5 محکوم به قصاص پس از 10 سال به زندگی بازگشتند. دادستان تهران گفت این محکومان شامل یک خانم، یک تبعی افغانستان و 3 مرد ایرانی هستند و بیش از 10 سال است که در زندان به سر می بردند. به گفته آقای صالحی، از ابتدای امسال هم 11 نفر از محکومان به قصاص موفق به اخذ رضایت شده اند.
بازرسان استاندارد کم فروشی نازل‌های سوخت مایع را کنترل می‌کنند. به گفته مدیر کل استاندارد استان تهران، بیش از 99% از نازل‌های بنزین در استان تهران استاندارد هستند و شهروندان باید هنگام سوختگیری به برچسب‌های استاندارد نصب شده روی نازل‌ها توجه کنند. آقای نوری افسود در بازرسی بازرسان استاندارد از نازل‌های جایگاه‌های سوخت مایع استان مشخص شد در 3 ماهه نخست امسال تنها کمتر از 1% از نازل‌ها با الزامات استاندارد انطباق نداشته و برای رفع نقص از چرخه مصرف خارج شدند. وی درباره چگونگی رفع نقص نازل‌های غیر استاندارد افسود: اگر نازل امکان اصلاح داشته باشد، واحد مهندسی شرکت نفت آن را اصلاح می‌کند و پس از تایید در آزمون مجدد برچسب گذاری می‌شود. در غیر این صورت نازل از چرخه مصرف خارج می‌شود.
تهدید کنندگان مستاجران تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. سران قوا مصوب کردند هر گونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است. همچنین انتشار تصاویر آگهی هایی با عنوان تخلیه مستاجر و اقدامات خلاف قانون مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. طبق این مصوبه اگر مالک ملکش را فروخته و قرارداد آن را در سامانه ثبت معاملات املاک و همچنین اطلاعات آن را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد و یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر برای اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد، لازم است مستأجر واحد مسکونی را تخلیه کند. همچنین در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورد اجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونیش داشته باشد، مستأجر لازم است واحد را تخلیه کند.
شنوندگان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. بعد از شنیدن اذان و مناجات با ادامه خبرها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعا.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان
الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
اجرایی شدن مصوبه ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن علاوه بر کنترل سامانه کد راهگیری، سازمان تعزیرات و شوراهای حل اختلاف هم به کمک سامانه 124 می آیند.
امسال هم کسانی که میخوان برن اجاره کنن واحد املاکی در واقع اون واحد رو نباید بیشتر از 25% افزایش بده. اگر بیشتر از 25% افزایش بده طبیعتا ما در سامانه اینجا آلارم داریم که بیش از 25% داره افزایش پیدا میکنه که مردم میتونن به سامانه 124 در واقع شکایتشون رو اعلام کنن. اونجا از طریق تعزیرات حکومتی پیگیری خواهد شد. ضمن این که وزارت راه و شهرسازی هم بازرس ویژه خودش رو ساماندهی کرده که میتونه به سراغ اون واحدی که در سامانه به ما گفته شده که بیش از 25% افزایش پیدا کرده، بنابراین ما میتونیم راحت شناسایی کنیم، به سراغشون بریم و نباید این کار رو بکنن.
از 71,000 تهرانی که برای دریافت وام ودیعه مسکن در استان تهران نام نویسی کرده بودند، تنها 136 نفر موفق به دریافت تحصیلات شدند.
در راستای تحصیلات ماده 4 قانون جهش تولید مسکن جهت ودیعه مسکن در استان تهران 71,000 نفر ثبت نام کردند در این ثبت نام جدید که بتونن از تحصیلات ودیعه مسکن استفاده کنند. از این 71,000 نفر 136 نفر تونستن تحصیلات رو دریافت کنند و این عدد خیلی کمه. ما انتظار داشتیم که حداقل 50% این میتونستن در صورت واجد شرایط بودن از وام ودیعه مسکن استفاده کنند. در استان تهران این وام به 100 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. بعضی از بانک‌ها ضامن می‌خواستن، بعضی‌هاشون تو بوروکراسی اداری واقعاً گیر کرده بود. این آسیب شناسی که انجام شد قرار شده که دیگه این کارو انجام ندن و مستقیماً بعد از ثبت نام به سامانه بانک هر بانکی که وصل بشه پرداخت کنن.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
آمار جانباختگان کرونا یک نفر بیشتر از دیروز. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در شبان روز گذشته 5 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز یک نفر بیشتر است. همچنین در 24 ساعت گذشته 1271 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که در مقایسه با دیروز 187 نفر افزایش یافته است. 273 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری‌اند. در این حال رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران از افزایش
تعاون درباره روند رسیدگی به اعتراض‌ها گفت: بررسی ها دقیق با نگاه مثبت و اعتماد به خود اظهاری ها و تفکیک بین حساب های تجاری و شخصی انجام شود تا حق کسی پایمال نشود. رئیس جمهور از وزارت تعاون خواست با تمهیدات لازم برای تفکیک اعضای خانوار و بررسی درخواست ها با رعایت زمان بندی تعیین شده نتیجه را به متقاضیان اعلام کند.
خبر ورزشی.
سلام، شبتون بخیر. به خبرهای ورزشی خیلی خوش اومدید. مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام دفاع مقدس صبح امروز با حضور رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و جمعی از مقامات کشوری و لشکری از مقابل وزارت ورزش و جوانان تا مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب تشییع و در این مجموعه به خاک سپرده شد. با صعود 4 فرنگی کار کشورمون به فینال مسابقات کشتی جوانان آسیا در بحرین، قهرمانی تیم ایران مسجل شد. در دومین روز این رقابت‌ها در منامه احمد رضا محسن نژاد در 60 کیلوگرم، سید دانیال سهرابی در 67، امیر عبدی 72، علیرضا محمدی در 82 کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند و امیررضا اکبری در وزن 97 کیلوگرم راهی دیدار رده‌بندی شد که این مسابقات در حال برگزاری است. فرنگی کاران جوان ایران در روز اول مسابقات هم 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز کسب کردند. رقابت‌های کشتی فرنگی پیشکسوتان کشور با قهرمانی تهران به پایان رسید. در این پیکارها که در فریدون کنار برگزار شد، در رده‌بندی تیمی بعد از تهران تیم‌های مازندران، کرمانشاه، لرستان، کردستان و خوزستان عناوین بعدی رو کسب کردند. هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها امروز هم ادامه یافت و تایوان برزیل 3-1 از صد آلمان گذشت. ژاپن با همین نتیجه بر استرالیا غلبه کرد. همکنون همبازی هلند با چین و اسلوونی با صربستان در جریانه. در همین چارچوب از ساعت 16:30 فردا تیم ملی کشورمون در دومین بازیش در این هفته به مسافه تیم ملی ایتالیا میره. بلندقامتان ایران در جهنم گدانسک در اولین بازی 3-2 لهستان میزبان رو از پیش رو برداشتند. در ادامه رقابت‌های 4 جانبه والیبال نشسته در ترکیه، تیم ملی مردان کشورمون در دومین دیدارش برابر تیم الف میزبان در 3-3 پیاپی پیروز شد. تیم ملی در بازی اول هم تیم بی ترکیه رو شکست داده بود. تیم ملی بسکتبال 3 نفره مردان ایران اولین تمرینش رو در سنگاپور برگزار کرد. تیم ایران در مسابقات کاپ آسیا با تیم‌های کویت و کره شمالی همگروه است. با دعوت فدراسیون تکواندوی روسیه، تیم‌های ملی تکواندوی مردان و زنان ایران برای برپایی اردوی مشترک بامداد فردا راهی این کشور میشن. این اردو به مدت 10 روز در سوچی برگزار میشه. و مسابقات انتخابی تیم ملی آقایان و بانوان ناشنوایان یادواره شهدای افغان تیر با معرفی نفرات برتر پایان یافت. در این مسابقات که در تهران برگزار شد، در بخش بانوان نیر گلیزاده و هانیه محمدی، در بخش آقایان پوریا جمالی و امیرعلی مرادی عناوین اول ردای سنی رو به دست آوردن. خیلی متشکرم از همراهیتون با بخش ورزش.
ادامه خبرها از رادیو تهران. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت گران فروشی های فروشگاه های فضای مجازی رصد و با متخلفان برخورد قانونی می شود. آقای اوسانلو در همین زمینه از احضار چند تن از مدیران کارخانه های تولید روغن موتور به این سازمان خبر داد و گفت این افراد تعهد دادند میزان تولید را به میزان مشابه سال قبل برگردانند.
ورود سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع گرانفروشی در فروشگاه‌های اینترنتی.
بریم انبار رو اونجا.
سرنخ ماجرا جایی بود که روغن موتورها علاوه بر احتکار بالاتر از نرخ مصوب در فضای مجازی به فروش می‌رفت.
یه قیمت خیلی گزافی داره و یه خواب سرمایه خیلی سنگین.
حالا شما بالاتر از قیمت مصوب فروختید یا نه؟
همه می‌فروشن.
اجازه دارن آقای اوسانلو که بالاتر از قیمت مصوب بفروشن؟
مصوب باید رعایت بکنن.
اوسانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی.
شرکت‌های تولید کننده روغن به لحاظ اینکه دنبال سوداوری خودشون بودن، اومدن تولیداتشون کاهش دادن. هم احتکارها زیاد شده تو این حوزه، هم به اصطلاح دلالی و بحث عدم عرضه افزایش پیدا کرده.
رئیس سازمان تعزیرات از برخورد با تخلف کارخانه‌های تولید روغن موتور گفت که با تولید کمتر به دنبال افزایش قیمت‌ها بودن.
4-5 نفر از مدیران همین شرکت‌ها احضار شدن. در سازمان تعزیرات حکومتی جلسه داشتیم، تو اون جلسه تعهد دادن که تولیداتشون رو برگردونن به مشابه سال قبل با 10% افزایش تولید. یکی از شرکت‌های تولیدی به 90 میلیارد محکوم شد جزای نقدی به لحاظ عدم عرضه و امتناع از عرضه روغن.
برخورد قاطع با گرانفروشی و تمرکز بر روی فروشگاه‌های مجازی از برنامه‌های ویژه شعب قرارگاه ملی تعزیرات است.
الانم یک هفته‌ای است که متمرکز شدیم رو بحث نظارت بر فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی.
محسن خیامدار، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت از وزارت جهاد کشاورزی خواست با توجه به ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در کشورهای همسایه در زمینه مبادلات این گونه محصولات فعال‌تر شود.
با حضور رئیس قوه قضاییه خط تولید واکسن ضد سرطان، بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری ام اس افتتاح شد.
معاون وزیر راه گفت سهم سازمان راهداری در تفاهم‌نامه با ستاد اقامه نماز ساخت 40 نمازخانه از 110 مسجد و نمازخانه بین‌راهی است که قرار است در مسیرهای کمتر توسعه یافته افتتاح شود.
و نشست وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 20 فردا در جزیره بالی اندونزی آغاز می شود.
وضعیت جوی استان تهران در برای نیمه شمالی استان آسمان نیمه ابری خواهد شد و انتظار این رو داریم که در مناطق مرتفع تهران بارش‌های خفیف پراکنده‌ای هم رخ بده، اما برای مناطق جنوب و غرب استان طی 5 روز آینده گاهی وزش باد نسبتاً شدید میشه، میتونه در مناطق مستعد شده گرد و خاک کنه. برای تهران کلاً غبار رقیق پیش بینی کردیم. در بعضی ساعات باد و گرد و خاک هم ببیشه در مناطق جنوبی رخ خواهد داد. افزایش دما رو طی روزهای آینده به صورت تدریجی برای تهران پیش بینی می‌کنیم. بیشین دمای تهران فردا 34 و جمعه به 37 درجه میرسه. کمین دما هم 20 درجه خواهد شد. تغییرات دمایی برای آبلی 23 ده، شامشهر 34 20، بهارستان 34 20، پاکدشت 35 19، پردیس 27 14، پیشواز 35 19، دماوند 27 14، رباط‌کریم 34 19، شهرره 34 20، شمرانا 31 20، شهریار 33 17، فیروزکوه 23 11، شهرقدس 32 18، قرچک 35 19، لواسان 29 16، ملارد 33 17 و برامین 35 19 خواهد شد.
از همراهی شما عزیزان شنونده با این بخش خبری سپاسگزاری می‌کنیم. در پایان به آگاهی می‌رسانم هنگام گلبانگ اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:10 و آفتاب نیز در ساعت 5:55 بامداد طلوع خواهد کرد. شب خوش، خدا نگهدار.
شب بخیر. ساعت 21 اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، انتخاب شما روی موج اف ام ردیف 94. امیدوارم از این انتخاب راضی هم باشید. آنچه که این لحظه به شما تقدیم میشه برنامه مهربانو، لطفاً بشنوید.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییش را ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش. مهربان. مهربان.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه مهربانوی رادیو تهران. زرین کشاورز هستم. امشب هم از برنامه مهربانوی رادیو تهران، کاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران با شما هستیم. ضمن اینکه تسلیت عرض می‌کنیم شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو. دعوت می‌کنم با برنامه مهربانو با ما همراه باشید. مهارت‌های رفتاری رو فقط خانوما نباید یاد بگیرن، مردها هم باید یاد بگیرن. نودوست و فداکار باشید. مثلا کارهای روزمره همسرتون رو وقتی که مریضه بیاین انجام بدید. آقای محترم، موافق با واگذاری اختیار باشید. مثلا به همسرتون اجازه بدید تا در خصوص رفت و آمد و معاشرت و تفریح و سرگرمی آخر هفتش تصمیم بگیره. وفادار و پایبند باشید. یه مرد که نباید اطمینان احساسی یا فیزیکی همسرش رو بیاد سلب کنه. در کارها و فعالیت‌های معنوی همراه و شریک باشید. به همسرتون بگید هم فکر باشید، به مکان‌های هنری برید، به کتابخونه برید، به جاهایی که دوست داره همراهش برید. اگه می‌خواد در سمینار یا همایش شرکت کنه، شما هم اون رو همراهی کنید. شبتون بخیر باشه عزیزانی. شنونده 15 تیر ماه رو داریم به پایان میرسونیم و اینجا مهربانوی رادیو تهران هست، مجله‌ای که تقدیم میشه به شما خانواده های محترم، آقایون و بانوان عزیز و دوست داشتنی.
مهرآوران اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت بانو شهیده نسرین افضل. نسرین افضل در سال 1338 در خانواده مذهبی در استان فارس پا به عرصه وجود نهاد. او در دوران تحصیل به عنوان یکی از دانش آموزان پرشور و باشعور بر بسیاری از نابسامانی ها در رژیم طاغوت خردمندانه اعتراض کرد، تا جایی که مورد تعقیب نیروهای امنیتی اون زمان قرار گرفت. نسرین با روحی سرشار از پیوستگی به درگاه احدیت کمر به خدمت خلق خدا بست و قدرت خودش رو صرف خدمت در کمیته امداد و کمیته امام خمینی و سپاه و جهاد سازندگی نمود. شهید افضل در نخستین تلاش‌های خداپسندانش به عنوان جهادگری آراسته به گوهر اندیشه و خرد در یکی از روستاهای مجاور شیراز برای زنان و دختران جوان اون دیار به برگزاری کلاس‌های فرهنگی همت گمارد و اونا رو با اصول و معارف انسانساز اسلام مأنوس و مألوف کرد. در آغاز سال 1360 نسرین از فقر فرهنگی شدید کردستان آگاه شد و با برادر بزرگوارش جاویدالاثر احمد افضل در مورد رفتن به اونجا به مشورت پرداخت و در همین زمان بود که جهاد اعلام کرد که برای رشد هرچه بیشتر فرهنگی خواهران در کردستان احتیاجه که تعدادی از خواهران متحد به اون خطه عزیمت کنن و جدانه به کار بپردازند. دیگر بار شهید افضل فضیلت الهی خودش رو هویدا کرد و با کوشش فراوان خواهران دیگری رو جمع کرد و با مشورت با علمای شهر راهی کردستان شد. چیزی نگذشت که گوهر وجود وقف الهی شده نسرین عزیز بر همه نمایان شد و همه ارگان ها سعی در به خدمت گرفتن او داشتند و او که هدفش به جز قرب الهی نبود، تا اونجا که توان داشت ارگان های ضعیف و مردم محروم اونجا رو توان الهی می بخشید. حتی وقت استراحت شبانش رو در فرمانداری و برای تقسیم کوپن‌های مردم مهاباد صرف می‌کرد. گاهی تا نیمه‌های شب با وجود خطرهای فراوون اون شهر که چون شهر به تاراج رفته در اختیار ضد انقلاب بود، برای آموزگاران متحد اون دیار جلسه می‌ذاشت. شهید نسرین افضل به خاطر نیاز شدید آموزش و پرورش به مربی، با عنوان مربی تربیتی در مهاباد مشغول به کار شد و همزمان معلمان نهضت سوادآموزی هم تحت تعلیم او قرار می گرفتن. او در سال 61 با یکی از پاسداران ازدواج کرد. این شهیده در آخرین شب فروزندگیش با وجود تب شدید و بیماری از همسرش خواست که او رو به مجلس دعای توسل برسونه. با وجود پافشاری همسرش برای استراحت در مراسم دعا حضور یافت و به گفته دوستانش اون شب مثل همیشه او به شدت منقلب بود. مراسم دعا و نیایش به پایان رسید و این شهیده در حالی که برای مراجعه به منزل سوار اتومبیل بود، مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت. و از اونجا که همیشه آرزو داشت مثل شهید مطهری به شهادت برسه، پس از یک سال حضور در مهاباد در شامگاه دهم تیر 1361 در اوج خلوص و خدمت به اسلام به آرزوی دیرین خودش دست پیدا کرد. و حالا قسمت‌هایی از وصیت‌نامه شهید نسرین افضل. خداوندا به ما توفیق عبادت.
خیلی پیشتاز بود تو همه چیز، یعنی تو هر برنامه، هر موردی که پیش می اومد، یعنی همین مسئله کردستان رفتنش هم ناشی از همین بود.
خیلی وقتا میگو من دوست دارم بال برات باشم که پرواز کنی، نه اینکه سد راهت باشم. چون روزای آخره زندگیشون یه تحولی درشون به وجود اومده بود، یعنی اصلا تحول همه جوره، ولی ما همه از این غافل بودیم که ایشون به حساب داشت وصل میشد، داشت به حساب گامهای آخر.
و در نهایت شهید نسرین افضل به همسرش در آخری نوشتش گفت: همسرم، بدان که من نسرین، کسی که تو رو دوست داره، شهادت رو هم بسیار دوست دارم، چون خدای خودم رو در اون زمان پیدا می کنم. روحش شاد و یادش تا ابد جاودان.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز مهربانوی رادیو تهران. به صفحه‌ای که جدیداً به این برنامه اضافه شده وارد شدیم. همسفری در 7 دقیقه طلایی. می‌خوایم کلی نکات خوب رو بهتون آموزش بدیم همراه با خانم دکتر لیلی کریمی عزیز. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر باشه.
درود و مهر بر شما، وقت شما و مخاطبین عزیز برنامه خوب شما
خانم دکتر عزیز. از هفته قبل که با شما بودیم، خب مخاطبین برنامه رو دوست داشتن، مشتاق بودن که باز هم صدای شما رو بشنون، ببینن این سفری رو که باهاتون آغاز کردیم به کجا میرسه. این شما و این هم مخاطبین برنامه مهربانوی رادیو تهران. امروز قراره که در این ادامه سفر، در این 7 دقیقه‌ای که براشون هستیم، چیا یاد بگیرن؟
بسیار عالی، خوشحال و در واقع مسرورم از این خبر که مخاطبین دوست داشتن این در واقع همراهی رو، همسفری رو، و بخوام ادامه بدم بدون زیر وقت که وقت از این
بله.
قرار ما هدف گذاری در کسب و کار و به کردار در آمدن توانایی ها، و یا بهتر بگم قبل از به کردار در آمدن توانایی ها، تشخیص توانایی ها بود. یعنی ما با این تایتل شروع کردیم که بتونیم بله. هدف گذاریمون رو آماج بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بهش برسیم، اون هدفی که تو ذهنمون هست برای کسب و کارمون رو بهش دست پیدا کنیم. از این رو میخوام خدمتتون بگم که من این گونه میخوام شروع بکنم.
بله.
هدف خودش خیلی واژه کهن، عمیق و برای همه مخاطبین روشنه که یعنی چی. حالا وقتی که ما میخوایم هدف بذاریم، همیشه این گونه است. حتی فرضاً شما میخواید هدف بذاریم، برید از یک بازاری خرید بکنید، کلی تو ذهنتون میایید و در مورد اون خریدتون، در مورد اون راهی که میخواین به اون بازار برسید فکر میکنین، اون فرایند رو تو ذهنتون تصویر میکنید، حتی حد اون خرید رو پیچا پیش میبرید. نمونه ساده ای زدم در این خصوص. حالا شما این رو وقتی میبرید تو کسب و کار، اون هدف برای شما وقتی تصویرش هم میکنید و فرایند این در واقع کسب و کار و رسیدن به این هدف هم باید به شما یک جذابیت و یک حس خوب و احساس خوب رو بده. در واقع اونجا متوجه میشین که چقدر براتون این هدف ارزشمنده.